رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. بیش از 200 مهاجر تاجیک که قرار بود شب 31 اکتبر به تاجیکستان پرواز کنند در فرودگاه دمدیدوی مسکو درماندند. دو هواپیمای شرکت سامان ایر که قرار بود برای آوردن مهاجران بروند از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. مهاجران گفتند که منع پرواز برای آنها غیر انتظار بود. در فرودگاه به مهاجران گفتند که بنابر خوف افزایش کرونا ویروس برای چند روز پروازها منع شده است. این اعلان آنها را به شور آورد. مقامات تاجیکستان میگویند برای پروازهای چارتری با روسیه مذاکره جریان داشت، ولی در آخرین لحظه نتوانستند به موافقه رسند. یک مسئول وزارت نقلیات با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کسی انتظار نداشت که روسیه چنین تصمیم میگیرد. این منبع آگاه گفت شرط جانب روسیه برای ادامه پروازها این بود که باید بیشتر شرکت‌های روسی مهاجران را به وطن برند. به گفته او شرکت‌های تاجیکستان در حالت بسیار بد قرار دارند. آنها شرط گذاشتند که از 50% بیشتر شرکت‌های روسی به تاجیکستان پرواز کنند. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از ماه مارس قطع شده بود، ولی تاکنون طریق پروازهای چارتری حدود 70,000 مهاجر از روسیه به وطن برگردانیده شد. در یک روز در روسیه 18,665 نفر را همچون گرفتار به بیماری کرونا ویروس ثبت کردند. از آغاز پاندمی کرونا ویروس هیچگاه در روسیه در یک روز چنین شماره گرفتاران را ثبت نکرده بودند. در این باره خبرگزاری تاس خبر داده است. روز یکشنبه مقامات روسیه گفتند که تعداد عمومی گرفتاران کرونا ویروس به 1,600,000 نفر رسیده است. به گفته آنها بیش از 1,200,000 نفر شفا یافته است و نزدیک 29,000 نفر از این بیماری فوتیده است. در روسیه حدود 1,000,000 مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. از این رو وضع در این کشور همیشه به تاجیکستان تاثیر میرساند. بلاروس سر از 1 نوامبر مرزهای خود را قسمت با کشورهای همسایه‌اش بست. بسیاری ها بر این نظرند که بستن مرز انگیزه های سیاسی دارد. کمیته مرزبانی بلاروس گفت که با هدف پیشگیری از سرایت شهروندان از کرونا ویروس مرز بسته شد. بستن مرز در حالی است که الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس تلاش دارد راهی اعتراض تقریبا 3 ماهه ساکنان در این کشور را بگیرد. در انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. مخالفان نتیجه انتخابات را قبول ندارند و میگویند سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب او پیروزی انتخابات است. تقریبا هر روز هزاران نفر در شهرهای گوناگون بلاروس برای استعفای الکساندر لوکاشنکو که 24 سال با سر قدرت است اعتراض میکنند. حالا در کشورهای اروپا گرفتاران کرونا ویروس افزایش یافته است. در آغاز پاندمی لوکاشنکو محدودیت جاری نکرده بود و تاثیر این بیماری را جدی نگرفته بود. از این رو بسته شدن مرزها را ساکنان سیاسی عنوان میکنند. پس از یک روزی که ارمنستان و آذربایجان درباره حمله نکردند به منطقه های اهالی نشین سازش کردند، باز همدیگر را در تیرباران کردن دهات متهم نمودند. حمله های نو در حالی است که روسیه گفته است اگر جنگ از قره‌باغ کوهی تا قلمرو ارمنستان رسد به این کشور کمک ضروری میرساند. مسکو در پاسخ به نامه نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که مشورت های فوری را آغاز میکنند. جنگ میان آذربایجان و ارمنستان از آخر ماه سپتامبر بر سر قره‌باغ کوهی ادامه دارد. در این مدت دو جانب با میانه‌روی روسیه، آمریکا و گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری اروپا بارها سازش کردند، ولی زود سازش شکسته شد. همیشه جانب ها همدیگر را به نقص آتش بس گناهکار میکنند. در انتخابات پارلمانی روز 31 اکتبر حزب آرزوی گرجستان پیروز اعلان شد، ولی مخالفان نتیجه های انتخابات را قبول ندارند. نمایندگان این حزب 8 سال باز حکومت را در گرجستان در دست دارند. بزرگترین حزب مخالف نتیجه های انتخابات را رد کرد و به تظاهرات در مرکز تیفلیس دعوت نمود. یک سازمان جمعیتی ناظران انتخابات آخر را برای کشوری که نزدیک 4 میلیون اهالی دارد یک قدم به قفا عنوان کرد. کمیسیه مرکزی انتخابات گفت که از 92% آواز شهروندان بیش از 48% آن را آرزوی گرجستان و بیش از 26% را حزب مخالف جنبش متحده ملی دریافت کردند. 6 حزب دیگر آوازهای کمتر گرفتند. سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا هنوز خلاصه های خود را درباره انتخابات پارلمانی گرجستان اعلان نکرده است. در مولدو 1 نوامبر شهروندان برای انتخابات پرزیدنت نو آواز دادند. ایگر دادان پرزیدنت کنونی رو به روسیه مولدو با 7 نامزد رقابت دارد، ولی مایا ساندو نامزد 48 ساله رو به غرب را رقیب اصلی او میدانند که در گذشته سروزیر این کشور بود. در سال 2016 ایگر دادان مایا ساندو را در دور دوم با برتری 5% آوازها مغلوب کرده بود. در صورت رأی برابر یا رأی مقرر شده را نگرفتن، این انتخابات نیز میتواند به دور دوم کشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو هواپیمای شرکت سامان ایر که قرار بود برای آوردن مهاجران بروند، از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. ظاهر شاه یک تن از مهاجران درمانده در فرودگاه روز 1 نوامبر به رادیو آزادی گفت برای او و ده ها همراهش منع پرواز غیر انتظار بود. او گفت با مشکل چپته پرواز به تاجیکستان را دریافت کرده بودند. در فرودگاه با مهاجران گفتند که بنابر خوف افزایش کرونا ویروس برای چند روز پروازها منع شده است. این اعلان آنها را به شور آورد. مقامات تاجیکستان میگویند برای پروازهای چارتری با روسیه مذاکره جریان داشت، ولی در آخرین لحظه نتوانستند به موافقه رسند. یک مسئولی وزارت نقلیات با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کسی انتظار نداشت که روسیه چنین تصمیم میگیرد. این منبع آگاه گفت شرط جانب روسیه برای ادامه پروازها این بود که باید بیشتر شرکت‌های روسی مهاجران را به وطن برند. به گفته او شرکت‌های تاجیکستان در حالت بسیار بد قرار دارند. آنها شرط گذاشتند که از 50% بیشتر شرکت‌های روسی به تاجیکستان پرواز کنند. این از چند جهت برای تاجیکستان خوب نیست، گفت هم صحبتی ما. این مسئولی وزارت نقلیات تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که مسئله حل شونده است. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخر ماه مارس قطع شد. تا این مدت تنها طریق رئیس‌های چارتری افراد نیازمند را از روسیه به تاجیکستان آوردند. مقامات روسیه در چند دوره اجازه داد که پروازهای چارتری به تاجیکستان صورت گیرند. بار آخر از 9 تا 31 اکتبر برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 107 پرواز چارتری یا غیر نقشوی اجازه شده بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس اینجانب بنابر پاندمی کرونا ویروس قطع شدند. به اطلاع مقامات در این دوره توسط پروازهای چارتری حدود 70 هزار شهروندان از روسیه به تاجیکستان آورده شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
صرف نظر از وجود قانون درباره مراجعت‌های شخصانه واقعه و حقوق در تاجیکستان و آمادگی نهادهای دولتی برای پذیرفتن مراجعت‌های شهروندان، بسیاری از باشندگان کشور برتری می‌دهند که مشکل خود را با پرزیدنت یا اعضای خانواده او در میان گذارند. برخی از کارشناسان این را نتیجه یک کسرداری رئیس جمهور می‌دانند، برخی دیگر دلیل اعتماد بلندی مردم به او. پس نقش نهادهای دولتی در این روند چیست؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در 9 ماه سال جاری به حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان 941 مراجعت از شخصان واقعه و حقوق وارد شده است. از این شمار 181 مراجعت قانع شده است، 103 مراجعت را حل نکردند و به 424 مراجعت کننده مشورت های حقوقی دادند. در این باره اخیراً دستگاه رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در صفحه رسمی خود در فیسبوک خبر داد. هرچند شهروندان امکان دارند برای حل این یا آن مشکل به مقامات دولتی مراجعت کنند، بسیاری ها مراجعت روی راست پرزیدنت را برتری می دهند، آنها می گویند این بهترین، آسانترین و دقیقترین راه حل مشکل آنهاست. سفرگل سمندر و ساکن 44 ساله شهر وحدت چندین سال است تلاش می کند عرض خود را به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان رساند، ولی موفق نمی شود. او با 7 فرزند و همسر بیمارش نزدیک 15 سال می شود در یک حجره تنگی خوابگاه بیمارخانه نوحوی زندگی می کند. او در این بیمارخانه پرستار است. باری آخر این زن ماه سپتامبر بعد دستگاه پرزیدنت مراجعت کرده است که معیوبیت فرزندش را به نظر بگیرند، ولی میگوید حکومت محلی تنها با تلفن تماس گرفتند و به یگان قرار معین نرسیدند. از ایون سال 2016 در تاجیکستان قانون درباره مراجعت های شخصان واقعی و حقوق عمل میکند. موافق قانونگذاری شهروند حق دارد به حکومت با عریضه، درخواست و شکایت همخطی و شفاهی و اینچنین طریق رسانه ها مراجعت کند. کفالتی در 30 روز بررسی مراجعت داده شده است. در تارنمای همه نیازهای دولتی شماره ها و وسیله های تماس برای قبول مراجعت های شهروندان آورده شده است. بجز این طبق دستور در همه وزارت اداره ها و حکومت های محلی روزهای مخصوص قبول شهروندان وجود دارد، ولی آنهایی که مشکل دارند و میخواهند آن را با یاری پرزیدنت حل کنند میگویند که در محل ها منصبداران تنها وعده میدهند و خلاص. باشنده خارق زینور عظیم خان و سال 2012 هنگام سفر امام علی رحمان به منطقه با او مراجعت کرده است که به وی و خواهر و برادرش خانه بدهند و سردار دولت خواهش آنها را اجرا کرده است. دخالت پرزیدنت به مسائل خانوادگی را احتمالاً حکومت های محلی نه همیشه میپذیرند. اصولا هنگام این گونه ملاقات ها مقامات های محلی حفظ حقوق شخصانی را که میخواهند با پرزیدنت مشکلشان را در میان بگذارند اجازه نمیدهند. تابستان سال 2019 کارمندان میلیسه ناحیه رشت موجیگل غریب و مادر بلاگ نویس مخالف جنید الله خدایاروف را که در زندان بود موقتاً بازداشت نمودند. این زن میخواست در ملاقاتی با پرزیدنت امام علی رحمان که با یک سفری کاری در رشت قرار داشت اشتراک کند. مرد محمدچوف روزنامه‌نگار تاجک گفت
این تجربه بیانگر اون است که در کشور رژیم مدیریت دستی عمل میکند و نیازهای موجوده به اندازه لازم کار نمیکنند و مورد اعتماد مردم نیستند. این همچنین بیانگر تلاش های متمرکز کردن قدرت در دست پرزیدنت است. مردم میبینند که منصبداران در محل ها برای حل مشکل آنها صلاحیت ندارند.
مراجعت به پرزیدنت هنگام سفرش به منطقه ها در سالهای اخیر به جزء جدا نشونده فرهنگ سیاسی تبدیل شد. به جز این مراجعت های دائمی و درخواست یاری از خانواده پرزیدنت هم به نظر می رسد، خصوصا به دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرای پرزیدنت و پسرش رستم امام علی شهردار دوشنبه و رئیس بالای پارلمان. پاسخ مثبت به این گونه درخواست‌ها همیشه خوشحالی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به بار می‌آورد، ولی بینشان آنهایی نیز هستند که چنین برخورد را انتقاد می‌کنند و سوال می‌گذارند که تقدیر آنهایی که امکان رسانیدن نیازشان را تا خانواده رقم اول ندارند چی می‌شود و چرا نظام عادلانه برخورد با این گونه مشکل‌ها وجود ندارد. رئیس جمهور تاجیکستان مثل همتایان منطقه‌ایش نشست‌های سالانه مطبوعاتی برگزار نمی‌کند. یگانه راه اظهار مشکلات در وقت ملاقات با مردم است که ضمن سفرهای کاریش در منطقه برگزار می شود، ولی در این جایها هم روی خط مهمانان پیشکی از سوی حکومت و مقامات ویژه آماده می شود که وارد این روی خط شدن کاری آسان نیست.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت که کشتار آموزگار فرانسوی از جانب یک جوان 18 ساله مسلمان قابل قبول نیست، ولی همزمان رفتار آموزگار که به شاگردان عکس های توهین آمیز پیامبر اسلام را نشان داد محکوم می کند. رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت عمل جوان حملور و هم آموزگاری که کاریکاتورهای پیامبر را به شاگردانش نشان داد قبول ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده افزود در این حادثه نباید تمام ملت فرانسه را تحقیر کرد. مثل همین اگر یک مسلمان دست به عمل غیر قانونی زد، اسلام را تروریستی و خونریزی تونگرا گفتن جایز نیست و بگذار نام همون فردی که کار ناجا انجام داده است برده شود.
این یک شهروند فرانسیه اگر کدام کاری نشایسته‌ای کرد، البته ملت فرانسوز رو، یعنی ملت پاست یا که ملت بعد یا ملت هر چیزی گفتن، این از روی فطرت سالمی انسانی نیست. اینان به مانند همین، اگر یک مسلمان یک کاری بدی انجام داد، اگر فرضاً فرض کردیم که کاری بدی انجام داد، یعنی اسلام رو تروریستی و خونریزی و خشونت و بی‌رحمی و ظلم و ستم رو بدین نسبت دادن، این بسیار از انصاف بیرون است.
17 اکتبر ساموئل پاتی، معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیا، پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در درس، در بیرون از مکتب از سوی یک حملهور 18 ساله چچن تبار سر بریده شد. پس از این حادثه، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره اسلامگرایی افراطی و تهدید آن به ارزش‌های دنیوی هشدار داد و گفت فرانسه کاریکاتورها را رها نخواهد کرد. اظهارات پرزیدنت فرانسه موجی واکنش ها را در عالم اسلام در پی داشت و باعث جنجال های لفظی میان رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه با ایمانوئل ماکرون شد. برخی از چهره های شناخته مذهبی و سران کشورهای مسلمانی نمایش کاریکاتورها را محکوم کردند، ولی ایمانوئل ماکرون آموزگار را قهرمان ساکت و کشتار او را حمله تروریستی اسلامی نامید. ماکرون گفت اسلام در یک وضع بحرانی قرار دارد و او ساکنان کشورش را به حفظ ارزش‌های دنیوی و فرانسه دور از اسلام افراطی دعوت کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان میگوید تحقیر پیامبر تقریبا 2 میلیارد انسان روی زمین کاری درست نیست. وی گفت
که این 2 میلیارد تقریبا 2 میلیارد یک میلیارد زیادتر انسان‌هایی که پیامبرشان را از جانشان، از پدر و مادرشان زیادتر دوست می‌دارند، یعنی اون رو دشنام دادن، تحقیر کردن، مسخره کردن، حالا ببینید که عاقبت بد دارد، چی در اصل زمان ما، چی در آینده‌های دور و نزدیک، چی در گذشته ها.
با گذشت 2 هفته از قتل آموزگار فرانسوی بحث این موضوع کم نشده است. در پی حمله های لفظی مناسبت ترکیه و فرانسه، 2 اتفاقچی در سازمان نظامی ناتو به سردی گرایید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک جوان از نویای رشتخلای ولایت بدخشان شکایت از آن دارد که با وجود ختم دانشگاه طریق کوتای پرزیدنتی و دریافت راحت نمی‌تواند جای کار پیدا کند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. مقامات ناحیه سبب بیکاری این جوان را در نبودن جایهای کاری خالی میدونند، اما در وزارت معارف و علمی تاجیکستان گفتند مقامات محلی موظفند افرادی را که راحت دانشگاه را دارند به کار تامین نمایند. رامیز نسیموف که سال گذشته دانشگاه اگراری تاجیکستان را با اختصاص زوتکنیک ختم نموده است، میگوید نه در محل زیستش و نه در جای دیگری از روی این اختصاص نمیتواند کار پیدا کند. این جوان 23 ساله در صحبت به رادیو آزادی گفت از دانشگاه راحتش دادند که رفته در بخش کشاورزی رشتخلا کار کند، ولی در این اداره با او گفتند نیاز به کارگر ندارند.
رفتم میگه جای کار نیست و خیلی بعد یه دو روز میشوه یا بعد یه هفته میشوه و خیلی موبایل ده یه سال گذشته ده یه سال ده یکون اطویت نشید و خیلی به کار موندیم چوب نیم.
نگرانی این جوان در حال است که طبق نظامنامه کوتای پرزیدنتی دانشجویان دارای کوتا پس از ختم دانشگاه باید به جای کار در محل زیستشان حاضر شوند. مسئولان وزارت معارف گفتند در صورت سرکشی نسبت جوانان چاره‌های گوناگون اندیشیده می‌شود. رامیز نسیموف میگوید اگر تا 3 سال در زادگاهش از روی اختصاصش کار نکند نمی‌تواند دیپلمش را از دانشگاه گیرد. نوروز میرزازاده مسئول وزارت معارف و علمی تاجیکستان روز 27 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات‌های محلی در منطقه‌ها عهده‌داران افرادی را که با کوتا دانشگاه را ختم نمودند به کار جلب نمایند. او تاکید نمود که در صورت نبودن جای کار جوانان یک مدت تا پیدا شدن کار میتوانند انتظار شوند.
قبول داوطلبان با کوتای پرزیدنتی در اساس با در نظر داشتی به اختصاصهای کارگری نیاز داشتن در محل، وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان نقشه قبول داوطلبان را طبق کوتای پرزیدنتی در محل حال هو تهیه میکند، تصدیق میکند و به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می نماید.
شهروز عزیز محمدوف معاونی مدیر اداره کشاورزی نویای رشدخاله میگوید آنها در بخش کشاورزی با کارگر نیاز ندارند. او تاکید نمود که چند درخواست از سوی جوانان برای جای کار دسترس شده است که اسم کارجویان را در اداره شغل اهالی ثبت نموده با فراهم شدن جای کار دعوتشان خواهند کرد. برخی از آگاهان برای نظرند که دورنمای تامین جوانان به جای کار بر اساس کوتای پرزیدنتی درست برنامه‌ریزی نشده است و بنابراین مشکلات پیش می‌آید. یعقوب سعید روزنامه‌نگاری تاجیک میگوید پیشنهاد آماری بردروغ جایهای کاری خالی یکی از سببهای بیکار ماندن جوانان دارای کوتای پرزیدنتی شده است. کوتای پرزیدنتی برای تحصیل در دانشگاه‌های عالی تاجیکستان سال 1997 با هدف دستگیری دختران دهات با گرفتن معلومات عالی جاری شد و بعداً برای پسرها نیز پیشنهاد گردید. طبق اطلاع رسمی تا سال 2019 بیش از 21 هزار نفر طریق کوتای پرزیدنتی با مکاتب عالی داخل شدند که از این زیاده از 12 هزارش را دختران تشکیل می‌دهد. هرچند مسئولان وزارت معارف میگویند دسترسی به کوتای پرزیدنتی شفاف صورت میگیرد، ولی در مدت عملی شوی این برنامه شکایت ها از ناعدالتی در دریافت آن بارها صدا داده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سابق مشاور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که در دور دوم پرزیدنتی دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را برای موضع گیری مشترک در قبال چین یا به اصطلاح تشکیل نیروی مشترک مایل کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. فیونا هیل سابق مشاور شورای امنیت ملی ترامپ در امور روسیه و اروپا حالا در پژوهشگاه بروکینگ با حیث محقق کار میکند. هیل گفت که این هدف را ترامپ علاکه میخواست از امسال دنبال کند، وقتی خواست پوتین در جلسه گروه هفتگانه کشورهای صنعتی اشتراک کند. فیونا هیل که روز 27 اکتبر همراه با پروفسور دانشگاه استنفورد و سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین استیون پیفر در یک بررسی شرکت داشت، گفت ترامپ خیلی میخواهد که با پوتین در قبال چین نیروی مشترک تشکیل کند. او گفت به علاوه این همه خوشمعاملگی های مثل بیایید مهمان شوید، ظاهرا در پی سازش نظارت سلاح ها موضوع چین قدمی بعدی خواهد شد. ولی به باور هیل پوتین از چنین درخواست اقدام علیه همسایه شرقیش تا جای عصبانی می شود. او گفت روسها واقعا هم این را نمی خواهند. ترامپ زمانی که سر قدرت آمد از سال 2017 به موضوع چین رو آورد و یک جنگ تجارتی با پکین را براه ماند. سال جاری برخی شرکت های چینی از حق فعالیت محروم شدند. ماموریت ترامپ چین را در تجارت ناعادلانه از جمله جاسوسی در ساحه صناعت، انتقال مجبوری فناوری ها به اختیار شرکت های دولتی و غیره گناهگار کرد. و اینچنین شرکت های فناوری چینی را به جاسوسی به منفعت حکومت چین عیبدار نمود. ماموریت ترامپ شریکان و متفقانش از کشورهای دیگر را به تحریم کردن فناوری های چینی نوعی 5G تله می دهد. تابستان این سال وقتی تنش در روابط با چین شدت گرفت، ترامپ اعلام کرد که می خواهد با وجود مخالفت های دیگر رهبران پوتین را به جلسه رهبران کشورهای عضو گروه G7 دعوت کند. با عضویت این سازمان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا شامل هستند. تا سال 2014 روسیه هم یک عضو این گروه و آن زمان نامش هم مطابق به شمار کشورهای عضو G8 بود. ولی بعد تصرف نیم جزیره قریم اوکراین مسکو را از حیات این سازمان بیرون کردند. هیل گفت که روسیه از پیشرفت با سرعت چین ترس دارد و نمیخواهد در حالت رقابت گئوپولیتیکی با این کشور قرار گیرد. با گفته او ایالات متحده آمریکا برای روسیه یک خوبی کرد که چین و روسیه را برای نزدیکتر شدن با هم تکان داد. تا حال واشنگتن از راه جاری کردن تحریم های اقتصادی و مانعه ها مسکو و پکین را مجازات و خشم آنها را به بار آورده است. ولی با این وجود روسیه از آنکه سرحدش با چین دست نارس است بسیار ناراحت می شود. مسکو و پکین سالهای 1990 و 2000 در پی اختلاف های سرحدی دوران شوروی با هم سازش های مرزی امضا کردند. با گفته هیل زد و خورد های سرحدی چین با هند در یک نقطه مشترک مرزی در هیمالوی می تواند کرمل را ناراحت کند. او گفت اگر شما در مسکو نشسته این همه را مشاهده میکنید، شاید به این فکر بیفتید و نگران شوید که موضع گیری چین در مسائل گویا حل شده اختلاف های سرحدی تغییر یافته است. ملتگروهای چینی تا حال قسمت‌های در شمال امور را همچون قلمروهای تاریخاً چینی ارزیابی می‌کنند و از احتمال دور نیست که چین کوری را که روسیه با قریم کرد تکرار کند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان گرامی، من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده برنامه مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
چرا دلار در تاجیکستان کمچین شد؟ بانک ملی چی میگوید؟ صاحبکاران چی نظر دارند؟ مهمان نیست پندیمی کرونا ویروس راهی سیاحان را به تاجیکستان بست و مهمانخانه ها را بی مشتری و کارمندان را بی درآمد گذاشت.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم محمد وفا رضازاده خواهیم شنید.
آسیا پلیس با تکیه به منبع خود می نویسد که شرکت سامان ایر تا کنون اجازت مقامات چین را برای انجام پروازهای دائمی دریافت نکرده است. هرچند قرار بود اولین پرواز منتظم بعد تنفس 7 ماهه تاریخ خط سیر دوشنبه اورومچی در آخر ماه اکتبر انجام شود. با این هم اکرام سبحانزاده رهبری آژانسی اویاسای گرایانی تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری گفته است که بلیط ها برای این خط سیر علکی در فروشند و وابسته با شماره مسافران در 2 هفته یک مرتبه سامان ایر و شرکت هوایی چین پرواز را عملی میکنند. ولی سبحانزاده سنه دقیق را به زبان ناورد. در همین حال مرکزهای بلیط فروشی میگویند بنابر مشخص نبودن سنه بلیط دوشنبه اورومچی را ندارند. تاجیکستان از اول سال روان حجم صادرات نیروی برق به کشورهای همسایه را بیش از 43% کاهش داده است. خبرگزاری اویستا از قول ریاست‌های مربوطه بخش انرژی کشور میگوید درآمد از فروش نیروی برق به کشورهای همسایه در 9 ماهی سال جاری زیاده از 48 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال پیش 37 میلیون دلار کمتر است. در همین حال بخش مربوطه معلومات را درباره حجم انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه افغانستان و ازبکستان افشا نکرد. یادآور می‌شود که قبلا تاجیکستان بنابر پس شدن سطح آب صادرات نیروی برق به افغانستان و ازبکستان را قطع کرده از ماه سپتامبر دادن برق را به این کشورها از سر گرفت. شهردار مسکو سرگی سابیانین گفت شماره مهاجران کاری در پایتخت روسیه 40% کاهش یافته است. بنابر این مقامات مسکو آدمان را برای کار از دیگر منطقه های روسیه جذب میکنند. با گفته آقای سابیانین، نه همه مسکوی ها آمادن که در دست فعلی جاروب گیرند. شهردار مسکو پیشتر گفته بود که کاهش شماره مهاجران و پاندمی کرونا ویروس و بسته شدن مرزها را دارد. او هشدار داده بود که مشکلی ها پیش خواهد آمد. مسکو در فصل سرما گروه های علاوگی را برای کارهای دستی موقتا جذب میکرد، اظهار داشت او. مرزها با کشورهای بسته شدند که ساختمان های مسکو را با نیروی کاری کافی تامین میکردند. متاسفانه بناکاران روس نمیتوانند جای آنها را پر کنند. در حال حاضر در ساختمان های شهر ده ها هزار کارگر نمیرسد، افزود او. در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای پرداخت قرض دولتی از چین معرکه جمع آوری مبلغ از ساکنان راه اندازی شود. در این باره روز 18 اکتبر وکیل پارلمان قرقیزستان اینورا آلتینبایوا خبر داد. ما شرایط فراهم آوریم که این روند شروع و ادامه پیدا کند. حالا چاره‌بینی های آمادگی ادامه دارند. شرایط تأسیس صورت حساب بانکی حل شده است. بعد گفتگو با وزارت مالیه مسئله کشادن صورت حساب را حل میکنیم. روند جمع آوری مبلغ شفاف خواهد بود، گفت آلتین بایوا. ماه سپتامبر سال جاری وزیر امور خارجه چین وان ای با قرقیزستان آمده بود. او با رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان سارانبای جینبکوف از جمله در موضوع تمدید مهلت برگردانی قرضهای چین صحبت کرد. با اطلاع رسمی قرض خارجی قرقیزستان 4,169,000,000 دلار را تشکیل می‌دهد. از این مقدار 1,776,000,000 دلار از چین است. در ظرف 9 ماه سال جاری زیاد از 17,000 شرکت و صاحبکاران علاهیده فعالیت خود را در تاجیکستان قطع کردند. در این باره آژانسی آمار با استناد به فهرست دولتی کارخانه و تشکیلات های جمهوری خبر می دهد. در این میان 17,000 از جمله 652 شرکت و کارخانه ها و باقی صاحبکاران انفرادی بودند که از فعالیت دست کشیدند. صاحبکاران و متخصصان ساحه اندازهای بلند سنجش های چنین باره مقامات نظارتی و کروبسی را به صفت عامل های مانع ایجاد کن در رشد تجارت نامبر می کنند.
محمد وفا رضازاده بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. صاحبکاران و شرکت ها در تاجیکستان از کمچین شدنی اسعار خارجی خصوصا دلار آمریکایی شکایت دارند. با گفته صاحبکاران، اگر در فرصت های نزدیک بانک ملی سیاستی فروش اسعار خارجی را بازنگری نکند، شرکت ها اشیای خام وارد کردن نمی توانند و احتمال کشور به دفیسیت و یا کمچینی مال و محصولات از جمله مواد نیاز اول مثل آرد و بنزین روبرو شوند. بانک ملی تاجیکستان پیش آمدنی کمچینی و یا دفیسیت اسعار خارجی را به چند عامل مربوط می‌داند. در یک پاسخی کتبی به رادیو آزادی، بانک ملی تاجیکستان روز 20 اکتبر گفت وقت‌های اخیر افزایش طلبات به خرید اسعار خارجی را مشاهده می‌کند، چون به گفته این بانک خرج بودجه دولتی برای ساختمان انشاءات مهم استراتژی و بازگردان قرض خارجی دولت زیاد شده است. همه این خراجات ها با اسعار خارجی انجام داده می شود. اما از همه مهم، بانک ملی اعتراف کرده است که در تاجیکستان دائم کمبود اسعار خارجی به نظر می رسد، چون که سلدو و یا تناسب سودای خارجی تاجیکستان منفی است. به عباره دیگر، تاجیکستان از خارجه 3 مراتب بیشتر از آن صادرات کند مال وارد می سازد. برای مثال به گفته بانک ملی در 8 ماه سال 2020 واردات تاجیکستان نظر به صادرات 2 مراتب زیادتر و یا 960 میلیون دلار بیشتر بوده است. تمام مال و محصولاتی که تاجیکستان از خارجه وارد میکند با دلار میخرد و به اصرار بانک ملی در کشور کمبود اسعار نقد خارجی به وجود میآید. کارشناسان و اقتصاددانهایی که با رادیو آزادی در این رابطه هم صحبت شدند با این ادعای بانک ملی راضی نیستند. آنها میگویند سیاست پیشگرفته بانک ملی که فروش اسعار خارجی را در انحصار خود قرار داده است، آزادی بانک های تجارتی را محدود میکند، باعث به وجود آمدن چنین وضعیت شده است. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیک میگوید تلاش های قبلی بانک ملی تاجیکستان جهت از مرکز یگانه براه ماندن انتقال های پولی مهاجران به کشور محض به خاطر زیر نظارت گرفتن گردش اسعار خارجی در کشور بود. او میگوید
عموما همین وقتی که هم تمام وی را گذراندن مبلغ را با همون وی مرکزی اون مرکزی کنانیده کردن، بعد وقتی که همین زلطه کرون دیگه دیگر محکم کردن، این هم از مقصد همین بود که همه واردات مبلغ با یک جویبار با یک کانال همین فقط با همون گذارد که فایده شن همون را گیرن. دیگر مثال بانکای علاهده فایده میگرفت اول، دیگر ویانکو هم شن فقط از یک جا میگیرن فایده میگیرن.
همصحبتان ما میگویند وضعیت به آن شکل نیست که بانک ملی تصویر میکند. به گفته آنها با وجود کم شدن انتقال های پولی مهاجران، تنها در 6 ماه سال جاری از خارج به کشور حدود 1 میلیارد دلار وارد شد که به پررگی فرق بین واردات و صادرات را میپوشاند. بر ضمن این درآمد کشور از حساب صادرات از جمله فروش متال های گرانبها از جمله طلا هم در حال افزایش است. کارشناسان میگویند اگر بانک ملی فروش اسعار خارجی را در قبضه خود قرار ندهد، دفیسیت اسعار خارجی به این حد نمی رسد. حالا صاحبکاران از جمله شرکت های آردکچی میگویند تعجیلاً به اسعار خارجی نیاز دارند، چون حاصل نوی گندم در قزاقستان رسیده است و اگر حالا گندم نخرند ذخیره هایشان به اتمام می رسد و کشور به کمبود آرد می تواند روبرو شود. شرکت های وارد کننده مواد سوخت نفتی و گاز مایع هم به عین چنین مشکل دچار آمدند. سرچشمه های اسعار خارجی برای تاجیکستان انواع محدودی محصولات صادراتیش باقی میماند، از جمله پخته، آلومینی، نیروی برق و طلا. بنابر پاندمی کرونا ویروس و رکود اقتصاد در جهان، نرخ اشیای خام از جمله پخته و آلومینی پایین رفت و متناسباً درآمد اسعار خارجی به کشور از این هم کاهش یافت. صادرات نیروی برق هم امسال از تاجیکستان به خارج کم شده است. کشور در نیم سال 2020 با قیمت 48 میلیون دلار به خارج برق فروخته است که نظر به سال پیش 2019 37 میلیون دلار کمتر بوده است. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت میکردند و به آینده خوبی آن امید داشتند، در دوره پاندمی کرونا ویروس ضربه سخت دیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 9 ماه سال جاری 335 هزار خارجی به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد از 62% کمتر است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سروینازی روحولا.
ماها باز در برخی مهمانخانه ها بسته و بعضی هم بدون مشتری کوشش میکنند فعالیت خود را ادامه دهند، اما در برابر مهمانخانه های بزرگ و هاستل ها چند ماه گذشته شرکت های سیاحی هم با مشکلی کار خود را پیش میبرند. برخی هم ماها باز در شرکتشان را بسته، بعضی دیگر با امید بهتر شدن وضع انتظار مشتری نشستند. عدالت رهبری کل شرکت ادرستور با مثال از اتاق های خالی شرکت وضع را شرح میدهد.
نه یگون توریست مو بنا زنگ زد، مو офиса محکم کردیم، کارگرای جواب دادیم. اون توخو نه یک کارگر داریم، نه هیچ کار سر نکردیم، چون یگون заявка مو بنا نیست.
عدالت میگوید پاندمی نه تنها تشریف جهانگردان خارجی را به تاجیکستان به طور چشم رس کاهش داد، بلکه سیاحت داخلی هم به بحران گرفتار شد.
بسیار даже شهروندای خودمون турба میرفتن. От мо ҷам мекадем, мактаба чуя, допустим, шаҳрвандои худо мо даже ҷам мекадем, як группа мекардем, мебурдем, Искандаркул мебурдем, дигар ҷои таърихӣ мебурдем. Аз вас ки пандемия шуд, мо ягон тур накардем, потому что муроҷиат нест, карантин, ҳама хона ба.
حالا در کشور 215 شرکت سیاحی فعالیت دارد که با گردشگران داخلی و خارجی خدمت می‌رسانند. شرکت ادراستور تنها نیست که از نبود سیاحان به بحران گرفتار شده است. مقامات رسمی میگویند در 9 ماه سال جاری ورودی جهانگردان به تاجیکستان بیش از 62% کاهش یافت. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر تلاش دارد درآمد از بخش جهانگردی را بیشتر کند، اما پاندمی کووید 19 بازار جهانگردی را در کشور سرد کرد. متخصصان سوهای توریسم میگویند در حالی که راه جهانگردی به خارج بسته است، باید شرایط استراحت در مکانهای سیاحی تاجیکستان بهتر و تبلیغ این مکانها زیاد کرده شود. در صورت انجام این کار به گفته کارشناسان سوهای جهانگردی میتوان تا جای عاقبت‌های بدی پاندمی را کم کرد.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی به برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی جدا شده به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا ملاقات های بعدی، خدا نگهدارتان.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جهان شده، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده. آدم ها آدم ها دنیا پر از جهان شده، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده. با چه خطشون بودم از همای بر درو، بای بیزار شدون ز شبای بیفرو. با چه خطشون بودم از همای بر درو، وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. شاپرک بر میزند در شبی تنهای من، جاده ها شدن از غمی رهبایی من، بی کجا چاره بجویم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در مسابقه بین المللی گرند سلیم یا تاس کلاهی بزرگ که از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان دایر می‌گردد، دو پهلوان معروف تاجیک سامان محمدبیگوف در وزن تا 73 کیلو و کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو اشتراک می‌کنند. قبلا فدراسیون بین المللی جودو در سامانه رسمی خود خبر داده بود که در این مسابقه از تاجیکستان 5 ورزشکار شرکت می‌ورزد، اما محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخبی جودوی تاجیکستان روز 21 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سه گوشتگیری تاجیک اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو نتوانستند در مهلت معین شده روادید یا ویزا دریافت نمایند. اینچنین پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده که آسیب دیده است، امکان اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی جودو را در وزن 73 کیلو ندارد. آقای عبدالرحمنوف افزود:
در مورد بعضی سلامتی خواجه‌زاده بهروز کم تر جراحت برداشته بود و در این مسابقه پیش داده گران سلام اشتراک کرده نمیتواند. متاسفانه حالا پورا برقرار نشده است. ما با دکتران همه چیزهایی که در کار بود ما همه را تامین کردیم.
در مسابقه بین المللی گرند سلیم در شهر بوداپشت اشتراک بیش از 450 ورزشگر از 69 کشور در نظر است. در این مسابقه بین المللی ورزشکاران برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاد توکیو که سال 2021 برگزار می شود تلاش می ورزند. سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان عثمان توشف حیات دسته را در بازی های دوستانه با تیم های ملی بحرین و امارات متحده عربی اعلان کرد. برای آمادگی به بازی های دوستانه 26 بازیگر دعوت شده است. منتخب تاجیکستان 7 نویبر با منتخب بحرین و 12 نویبر با منتخب امارات متحده عربی بازی های دوستانه برگزار می کند. هر دو بازی در دبی دایر می گردد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر دوشنبه 27 اکتبر شروع می شود. بعدن 4 نویبر فوتبال بازان تاجیک به دبی پرواز می کنند. باید گفت که این دو بازی سنجش را دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها با بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام می دهد. به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها به سال آینده موقوف گذاشته شد. فوتبال بازان تاجیک در گروه F در میدان خود با منتخب مغولستان، بعدن در مهمانی با منتخب ژاپن و سپس در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. فتح‌الله فتح‌اللهیف نیم حمایتگری دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که امسال در مسابقه قهرمانی کشور در هیئت تیم خوجند شهر خوجند مدال نقره به دست آورد، فعالیت ورزشی خود را در باشگاه چنئین در سوپر لیگا یا لیگ برتر هندوستان ادامه می‌دهد. شرطنامه این فوتبال بازی 30 ساله تاجیک با باشگاه چنئین برای 6 ماه امضا شد. چنئین یکی از باشگاه های پیشقدم و سرمخلص فوتبال هندوستان می باشد که 2 بار در سوپر لیگ این کشور غالب شده است. فتح‌الله فتح‌اللهیف می گوید وقتی که برایش امکانات انتخاب پیدا گشت بسیار فکر نکرده به زودی راضی شده است. او علکی از ملاقات با همدسته های نوی خود خیلی شاد است.
مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم. کوشش میکنیم که بازی خوب نشان دهیم که روز به روز مخلصان زیادتر شوند و بازی ما رو تماشا کنند و حلاوت برند.
فتح‌الله فتح‌اللهیف که از سال 2009 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد 6 بار با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته، سال 2012 برنده جام پرزیدنت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا گردیده است. او در هیئت منتخب ملی تاجیکستان 68 بازی کرده 9 گل زده است. فتح‌اللهیف 3 سال اخیر در باشگاه های فوتبال پرسیل لامانگان اندونزیا، بخارای بخارا و خوجند خوجند هنرنمایی کرده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته فوتبال روشن کلوب که در بازی نهایی بر تیم ختلان باختر با حساب 1-0 پیروز شد، برنده جام تاجیکستان گردید. بازی نهایی جام تاجیکستان میان دسته های روشن کلوب و ختلان باختر روز یکشنبه 18 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به حضور تماشاگران دایر گردید. گل یگانه را حمایتگر دلیر شاه مرادوف در دقیقه 67 از جریمه 11 متری یا پینالتی به هدف رساند. در مراسم مکافات سپاری که بعد انجام بازی نهایی برگزار شد، به دسته غالب روشن کلوب بجز از جام تاجیکستان و مدال های طلا، جایزه مالی به مبلغ 20,000 سومانی و به فینالیست دسته ختلان باختر مدال های نقره و 15,000 سومانی سپرده شد. غیر از این بنیم حمایتگری دسته روشن عبدالرحمن نازیموف که در فینال بازیگری بهترین دانسته شد، مکافات پولی به مبلغ 3,000 سومانی تقدیم گردید. یادآور می شوم دسته روشن برای به فینال راه پیدا کردن بر تیم های هولبوکی واسه، پنجشیر جلال الدین بلخی، استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسون‌زاده غالب آمده بود. قبلن روشن سه بار به فینال جام تاجیکستان راه یافته تنها یک مرتبه سال 1994 غالب شده بود. و حالا صحبت داریم با معروف رستموف مربی کلانی دسته روشنی کلوب. اولا شما رو با غلبه دسته روشنی کلوب در جام تاجیکستان تبریک میگم. اینچنین امسال شما با لیگ عالی رو خط گرفتید و میخواستم که نخست درباره بازی نهایی چند سخن بگوید با دسته ختلانی باختر.
رحمت تکه برای تبریکاتون. بازی خیلی دیروز گذشت، بازی بسیار بازی وزنی گذشت که دسته ختلان خیلی از دسته های خواهد داد. بچه های ما خیلی بدی، یعنی بردهایی که ما برای هم از جام هم بردیم، بازی استقلال مون هم بردیم، بازی رگر مون هم بردیم، بچه ها وجه بسیار باور کردن که ممکنه که ما همین کوبوکی همین جمهوری را همین مثال بگیریم. حدی بچه کار کردیم، مهنت کردن، خیلی همین دیروز بردیم شونه فجانی اگبر.
اما شما باور داشتید که در فینال دسته ختلان رو که دسته پرتجربه است مغلوب میکنید؟
بعدی بردی که ما استقلال را بردیم، غلبه کردیم، همش در دیگه باوری داشتیم، چی رگرش دم چی ختلانش دم که همش در ای بچو باوری داشتیم که بچو بازی میکنن. برای که ما تیمی را بردیم گذاشتیم که خیلی باید تیم پرزیدنت به دامی کوبوک تاجیکستان هم همه گفت استقلال میگیرد. لیکن ما بعدی همون را غلبه کردیم، بچو بسیار خیلی باوری کردن، چون در اویرینس پیدا شدید گفتن که اکر ما همین فقط کوبوک هم میزنیم، کوبوک در کره کوبوک هم بگیریم. درست دیگه بعد ما وقت که خطلان ما در غلطید ما 2003 اولین 5 سالی کلوب همین بازی را ما اماده در فینالی در کوبوک تاجیکستان 2003 و یا خطی ما غلطید از اکر نزده.
بله
ما ویده سوی اگر سوی ده بای دادیم بازی ما نه.
بله یک و سه بای دادید.
برای ما خیلی اکه ما هم بچه را بستیم که شما میتونیم که همین سالی 2003 همین ما را ایدست با کوبوکا گرفتن ببرایم بزنیم نگم چه کوشش کنیم که همین کوبوکا بزنیم. نیکی ما باوری کامل داشتیم اکه جان که ما بازی را میزنیم. بچه را فهموندیم که بچه خیلی همین سالی 2003 همین یک باری دیگر این های سالی 2003 اب 10 سال پیش همین فینال را برو ما بود بسته همین کلوب همین را ما بوی دادیم. این ها اب 10 سال پس این شما برو مادیم بازی کسیم. ما بچه را بودیم که شما اگر روزی بازی را بزنید در تاریخ فوتبال تاجیکستان در تاریخ فوتبال روشن کلوب شما نامتون میمونه که این همین فوتبال بازان هم خیلی 2020 جام تاجیکستان که در لیگ اول بازی میکردن به دست آوردن.
دسته رو چگونه پیشواز گرفتن در شهر کلوب؟
دروازه شهر کلوب درآمدن، دسته را همونجا مخلصا پیشواز گرفتن، دستگیری کردن. بعدی وای با رفتن حکومت شهر کلوب، رئیس شهر کلوب برآمد با خطشان صحبت کرد با رئیس شهر با گفت که اگه دیگه شما تمرین دارین ما با تمرین تونمیم همونجا گرم میزنیم. راست دیگه شب دیرتر بود وقتی که ما در شهر کلوب در آمدیم شب دیرتر بود ما خودم به استادیون میام همونجا مسئله میکنیم.
بچه ها معاش میگیرن، سرپرست دارید و کی هست سرپرست شما؟
البته رکا جون معاششون را گرفتستن یکم چی نداره همین قدر چیه که ما مکافات پولی دادن کنیم دارن ولی دسته همین یک ساله معاشش ای طرفی مقامات شهر ولایت با ما سمجیدا کردن که ما همون یک سال فقط میتونیم که دسته را با معاششون تامین کنیم. لیکن برای مکافاتی که این بازی میبرن که پرمیشون میدادیم او را روز دیگر طبق رئیس شهر کلوب وعده داده بود که خیلی این خیلی کاروشید برام عزت بوده دیگر روز دیگر بچه یکم مکافات پولی گرفتگی نیستن همین چند خیلی که در یکم لیگ بازی رو غلبه کردگیان خدا را شکرانش با چمپیون شدیستیم به نظرم انشاءالله چمپیون میشیم. این هم خیلی خیلی گذراندستیم بچه هم با ماوش خالی بازی کستن اکن.
غالبیت در جام تاجیکستان به شما چی داد؟ آیا شما در مسابقه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت میبرزید سالی آینده؟
همین جام گرفتمون اساسی برای همین که ما در مسابقه کوبوک کنفدراسیون آسیا برآمد کنیم. برای که ما ممکن که ما فقط صدرجات کنیم همین دسته را با مبلغی همون که هر یک بازی سفری میدونم دسته در $40,000 ای طرف ایفکا گذارانده میشود که برای بازی سفری همونجا سه بازی سفری میشود. اگر ما اول از سه بازی را گذارانیم مقصد ما همه که ما همو سمتتی با این سال چقدر که مقامات ولایت یا که شهر ما را دفتگیری میکنن با ما با بلوی اوی دفتگیری اوی رو با ما همین جام همین جامی افکر ما میخوایم که همین دفتر را با صدیق رفت کنیم که چطور به همین دفتر بازی که ندار چمپیونات جمهوری اکجان ما مقصد ما هم برای همین بود ما کوبوکا ما برای همین مینات کردیم گرفتیم.
در باره حیات دسته کمی معلومات میدادید بچه ها از کجا هستند؟
دوریش از شهر کلوبای هم از طریق فوتبال بازان شهر کلوبای یک فوتبال باز از نایه دنگره گرسته گیم دو جون و دو تایگه از شهر دوشنبه یک تشه ای دسته فایسکان گرستیم ارین دواری بازی کردسته یک تایگه شه از دسته کوکتوش که وقت او را جواب دادن از تو شبرین و امید بدلف شهر فایسکنده دیگه همش از مکتب ورزشی شهر کلوبان با بچه های مهارتشون خیلی بلند داریم خیلی سفر علی کریم و حسن رستم بازیگرهایی که بسیار بازی کردگنی را خیلی همه میدونه با رستم ریزای همه همون فوتبال بازی که این سالشون کلان هست به همجا ما این سال هم خیلی در پیش و مقصد موندیم سمپیون شما یا بلا کنین دسته را به لیگ اولی ببوریم این اومدم بچه هم اینست کردم.
تشکر برای صحبت. ما با دسته روشن کلوب در موسم سال آینده در لیگ عالی موفقیت های بزرگ تمنا داریم. هم صحبت من معروف رستموف مربی کلانی دسته روشنی کلوب بود. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دیگر با من نمیمانی، رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. بیش از 200 مهاجری تاجیک که قرار بود شبی 31 اکتبر به تاجیکستان پرواز کنند در فرودگاه دمدیدوی مسکو درماندند. دو هواپیمای شرکت سامان ایر که قرار بود برای آوردن مهاجران بروند از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. مهاجران گفتند که منع پرواز برای آنها غیر انتظار بود. در فرودگاه به مهاجران گفتند که بنابر خوف افزایش کرونا ویروس برای چند روز پروازها منع شده است. این اعلان آنها را به شور آورد. مقامات تاجیکستان میگویند برای پروازهای چارتری با روسیه مذاکره جریان داشت، ولی در آخرین لحظه نتوانستند به موافقه رسند. یک مسئول وزارت نقلیات با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کسی انتظار نداشت که روسیه چنین تصمیم میگیرد. این منبع آگاه گفت شرط جانب روسیه برای ادامه پروازها این بود که باید بیشتر شرکت‌های روسی مهاجران را به وطن برند. به گفته او شرکت‌های تاجیکستان در حالت بسیار بد قرار دارند. آنها شرط گذاشتند که از 50% بیشتر شرکت‌های روسی به تاجیکستان پرواز کنند. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از ماه مارس قطع شده بود، ولی تاکنون طریق پروازهای چارتری حدود 70,000 مهاجر از روسیه به وطن برگردانیده شد. در یک روز در روسیه 18,665 نفر را همچون گرفتار به بیماری کرونا ویروس ثبت کردند. از آغاز پاندمی کرونا ویروس هیچگاه در روسیه در یک روز چنین شماره گرفتاران را ثبت نکرده بودند. در این باره خبرگزاری تاس خبر داده است. روز یکشنبه مقامات روسیه گفتند که تعداد عمومی گرفتاران کرونا ویروس به 1,600,000 نفر رسیده است. با گفته آنها بیش از 1,200,000 نفر شفا یافته است و نزدیک 29,000 نفر از این بیماری فوتیده است. در روسیه حدود 1,000,000 مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. از این رو وضع در این کشور همیشه به تاجیکستان تاثیر میرساند. بلاروس سر از 1 نوامبر مرزهای خود را قسمت با کشورهای همسایه‌اش بست. بسیاری ها بر این نظرند که بستن مرز انگیزه های سیاسی دارد. کمیته مرزبانی بلاروس گفت که با هدف پیشگیری از سرایت شهروندان از کرونا ویروس مرز بسته شد. بستن مرز در حالی است که الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس تلاش دارد راهی اعتراضی تقریبا 3 ماهه ساکنان در این کشور را بگیرد. در انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. مخالفان نتیجه انتخابات را قبول ندارند و میگویند سویتلانا تیخانوس که رقیب او پیروزی انتخابات است. تقریبا هر روز هزاران نفر در شهرهای گوناگون بلاروس برای استعفای الکساندر لوکاشنکو که 24 سال با سر قدرت است اعتراض میکنند. حالا در کشورهای اروپا گرفتاران کرونا ویروس افزایش یافته است. در آغاز پاندمی لوکاشنکو محدودیت جاری نکرده بود و تاثیر این بیماری را جدی نگرفته بود. از این رو بسته شدن مرزها را ساکنان سیاسی عنوان میکنند. پس از یک روزی که ارمنستان و آذربایجان درباره حمله نکردند به منطقه های اهالی نشین سازش کردند، باز همدیگر را در تیرباران کردن دهات متهم نمودند. حمله های نو در حالی است که روسیه گفته است اگر جنگ از قره‌باغ کوهی تا قلمرو ارمنستان رسد به این کشور کمک ضروری میرساند. مسکو در پاسخ به نامه نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که مشورت های فوری را آغاز میکنند. جنگ میان آذربایجان و ارمنستان از آخر ماه سپتامبر بر سر قره‌باغ کوهی ادامه دارد. در این مدت دو جانب با میانه‌روی روسیه، آمریکا و گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری اروپا بارها سازش کردند، ولی زود سازش شکسته شد. همیشه جانب‌ها همدیگر را به نقص آتش بس گناهکار می‌کنند. در انتخابات پارلمانی روز 31 اکتبر حزب آرزوی گرجستان پیروز اعلان شد، ولی مخالفان نتیجه های انتخابات را قبول ندارند. نمایندگان این حزب 8 سال باز حکومت را در گرجستان در دست دارند. بزرگترین حزب مخالف نتیجه انتخابات را رد کرد و به تظاهرات در مرکز تفلیس دعوت نمود. یک سازمان جمعیتی ناظران انتخابات آخر را برای کشوری که نزدیک 4 میلیون اهالی دارد یک قدم به قفا عنوان کرد. کمیسیه مرکزی انتخابات گفت که از 92 درصد آواز شهروندان بیش از 48 درصد آن را آرزوی گرجستان و بیش از 26 درصد را حزب مخالف جنبش متحده ملی دریافت کردند. 6 حزب دیگر آوازهای کمتر گرفتند. سازمان امنیت و همکاری اروپا هنوز خلاصه‌های خود را درباره انتخابات پارلمانی گرجستان اعلان نکرده است. در مولدو 1 نوامبر شهروندان برای انتخابات پرزیدنت نو آواز دادند. ایگر دادان پرزیدنت کنونی روبر روسیه مولدو با 7 نامزد رقابت دارد، ولی مایا ساندو نامزد 48 ساله روبر غرب را رقیب اصلی او میدانند که در گذشته سروزیر این کشور بود. در سال 2016 ایگر دادان مایا ساندو را در دور دوم با برتری 5 درصد آوازها مغلوب کرده بود. در صورت رای برابر یا رای مقرر شده را نگرفتن، این انتخابات نیز میتواند به دور دوم کشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعه باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دو هواپیمای شرکت سامان ایر که قرار بود برای آوردن مهاجران بیروند از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. ظاهر شاه یک تن از مهاجرانی درمانده در فرودگاه روز 1 نوامبر به رادیو زاده گفت برای او و ده ها همراهش منع پرواز غیر انتظار بود. او گفت با مشکل چیپته پرواز به تاجیکستان را دریافت کرده بودند. در فرودگاه با مهاجران گفتند که بنابر خوف افزایش کرونا ویروس برای چند روز پروازها منع شده است. این اعلان آنها را به شور آورد. مقامات تاجیکستان میگویند برای پروازهای چارتری با روسیه مذاکره جریان داشت، ولی در آخرین لحظه نتوانستند به موافقه رسند. یک مسئول وزارت نقلیات با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کسی انتظار نداشت که روسیه چنین تصمیم میگیرد. این منبع آگاه گفت شرط جانب روسیه برای ادامه پروازها این بود که باید بیشتر شرکت‌های روسی مهاجران را به وطن برند. به گفته او شرکت‌های تاجیکستان در حالت بسیار بد قرار دارند. آنها شرط گذاشتند که از 50 درصد بیشتر شرکت‌های روسی به تاجیکستان پرواز کنند. این از چند جهت برای تاجیکستان خوب نیست، گفت هم صحبتی ما. این مسئول وزارت نقلیات تاجیکستان اظهاری امیدواری کرد که مسئله حل شونده است. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخر ماه مرد قطع شد. تا این مدت تنها طریق رئیس‌های چارتری افراد نیازمند را از روسیه به تاجیکستان آوردند. مقامات روسیه در چند دوره اجازه داد که پروازهای چارتری به تاجیکستان صورت گیرند. باری آخر از 9 تا 31 اکتبر برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 107 پرواز چارتری یا غیر نقشوی اجازت شده بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارت اینجانب بنابر پاندمی کرونا ویروس قطع شدند. به اطلاع مقامات در این دوره توسط پروازهای چارتری حدود 70 هزار شهروندان از روسیه به تاجیکستان آورده شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
صرف نظر از وجود قانون درباره مراجعت‌های شخصان واقع و حقوق در تاجیکستان و آمادگی نهادهای دولتی برای پذیرفتن مراجعت‌های شهروندان، بسیاری از باشندگان کشور برتری می‌دهند که مشکل خود را با پرزیدنت یا اعضای خانواده او در میان گذارند. برخی از کارشناسان این را نتیجه یک کسرداری رئیس جمهور می‌دانند، برخی دیگر دلیل اعتماد بلندی مردم به او. پس نقش نهادهای دولتی در این روند چیست؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در 9 ماه سال جاری به حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان 941 مراجعت از شخصان واقع و حقوق وارد شده است. از این شمار 181 مراجعت قانع شده است، 103 مراجعت را حل نکردند و به 424 مراجعت کننده مشورت های حقوقی دادند. در این باره اخیراً دستگاه رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در صفحه رسمی خود در فیسبوک خبر داد. هرچند شهروندان امکان دارند برای حل این یا آن مشکل به مقامات دولتی مراجعت کنند، بسیاری ها مراجعت روی راست پرزیدنت را برتری می‌دهند، آنها می‌گویند این بهترین، آسان‌ترین و دقیق‌ترین راه حل مشکل آنهاست. سفرگل سمندر و ساکن 44 ساله شهر وحدت چندین سال است تلاش می‌کند عرض خود را به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان رساند، ولی موفق نمی‌شود. او با 7 فرزند و همسر بیمارش نزدیک 15 سال می‌شود در یک حجره تنگی خوابگاه بیمارخانه ناحیه زندگی می‌کند. او در این بیمارخانه پرستار است. باری آخر این زن ماه سپتامبر بعد دستگاه پرزیدنت مراجعت کرده است که معیوبیت فرزندش را به نظر بگیرند، ولی میگوید حکومت محلی تنها با تلفن تماس گرفتند و به یگان قرار معین نرسیدند. از ایونی سال 2016 در تاجیکستان قانون درباره مراجعت های شخصان واقعی و حقوق عمل میکند. موافق قانونگذار شهروند حق دارد به حکومت با عریضه، درخواست و شکایت همخطی و شفاهی و اینچنین طریق رسانه ها مراجعت کند. کفالت در 30 روز بررسی مراجعت داده شده است. در تارنمای همه نیازهای دولتی شماره ها و وسیله های تماس برای قبول مراجعت های شهروندان آورده شده است. بجز این طبق دستور در همه وزارت اداره ها و حکومت های محلی روزهای مخصوص قبول شهروندان وجود دارد، ولی آنهایی که مشکل دارند و میخواهند آن را با یاری پرزیدنت حل کنند میگویند که در محل ها منصبداران تنها وعده میدهند و خلاص. باشنده خارق زینور عظیم خان و سال 2012 هنگام سفر امام علی رحمان به منطقه با او مراجعت کرده است که به وی و خواهر و برادرش خانه بدهند و سردار دولت خواهش آنها را اجرا کرده است. دخالت پرزیدنت به مسائل خانوادگی را احتمالاً حکومت‌های محلی نه همیشه می‌پذیرند. اصولاً هنگام این گونه ملاقات‌ها مقامات‌های محلی حفظ حقوق شخصانی را که می‌خواهند با پرزیدنت مشکلشان را در میان بگذارند اجازه نمی‌دهند. تابستان سال 2019 کارمندان میلیسه ناحیه رشت موجی‌گل غریب و مادر بلاگ‌نویس مخالف جنید الله خدایاروف را که در زندان بود موقتاً بازداشت نمودند. این زن می‌خواست در ملاقاتی با پرزیدنت امام علی رحمان که با یک سفری کاری در رشت قرار داشت اشتراک کند. مرد ممچوف روزنامه‌نگار تاجیک گفت
این تجربه بیانگر آن است که در کشور رژیم مدیریت دستی عمل می‌کند و نیازهای موجوده به اندازه لازم کار نمی‌کنند و مورد اعتماد مردم نیستند. این همچنین بیانگر تلاش‌های متمرکز کردن قدرت در دست پرزیدنت است. مردم می‌بینند که منصبداران در محل‌ها برای حل مشکل آنها صلاحیت ندارند.
مراجعت به پرزیدنت هنگام سفرش به منطقه در سال‌های اخیر به جزء جدا نشونده فرهنگ سیاسی تبدیل شد. به جز این مراجعت‌های دائمی و درخواست یاری از خانواده پرزیدنت هم به نظر می‌رسد، خصوصاً به دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و پسرش رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس بالای پارلمان. پاسخ مثبت به این گونه درخواست‌ها همیشه خوشحالی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به بار می‌آورد، ولی بینشان آنهایی نیز هستند که چنین برخورد را انتقاد می‌کنند و سوال می‌گذارند که تقدیر آنهایی که امکان رسانیدن نیازشان را تا خانواده رقم اول ندارند چی می‌شود و چرا نظام عادلانه برخورد با این گونه مشکل‌ها وجود ندارد. رئیس جمهوری تاجیکستان مثل همتایان منطقه‌ایش نشست‌های سالانه مطبوعاتی برگزار نمی‌کند. یگانه راه اظهار مشکلات در وقت ملاقات با مردم است که ضمن سفرهای کاریش در منطقه برگزار می‌شود، ولی در این جای‌ها هم روی خط مهمانان پیشکی از سوی حکومت و مقامات ویژه آماده می‌شود که وارد این روی خط شدن کاری آسان نیست.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت که کشتار آموزگار فرانسوی از جانب یک جوان 18 ساله مسلمان قابل قبول نیست، ولی همزمان رفتار آموزگار که به شاگردان عکس‌های توهین آمیز پیامبر اسلام را نشان داد محکوم می‌کند. رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت عمل جوان حملور و هم آموزگاری که کاریکاتورهای پیامبر را به شاگردانش نشان داد قبول ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده افزود در این حادثه نباید تمام ملت فرانسه را تحقیر کرد. مثل همین اگر یک مسلمان دست به عمل غیر قانونی زد، اسلام را تروریستی و خونریزی تندگرا گفتن جایز نیست و بگذار نام همون فردی که کار ناجا انجام داده است برده شود.
هم یک شهروند فرانسی اگر کدام کاری نشایسته کرد، البته ملت فرانسوز رو، یعنی ملت پاست یا که ملت بعد یا ملت هر چیزی گفتن، این از روی فطرت سالم انسانی نیست. اینان بمانند همین، حالا اگر یک مسلمان یک کاری بدی انجام داد، اگر فرضاً فرض کردیم که کاری بدی انجام داد، یعنی اسلام رو تروریستی و خونریزی و خشونت و بیرحمی و ظلم و ستم رو بدین نسبت دادن، این بسیار از انصاف بیرون است.
17 اکتبر ساموئل پاتی، معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیا، پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در درس، در بیرون از مکتب از سوی یک حملهور 18 ساله چچن تبار سر بریده شد. پس از این حادثه، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره اسلامگرایی افراطی و تهدید آن به ارزش‌های دنیوی هشدار داد و گفت فرانسه کاریکاتورها را رها نخواهد کرد. اظهارات پرزیدنت فرانسه موجی واکنش ها را در عالم اسلام در پی داشت و باعث جنجال های لفظی میان رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه با ایمانوئل ماکرون شد. برخی از چهره های شناخته مذهبی و سران کشورهای مسلمانی نمایش کاریکاتورها را محکوم کردند، ولی ایمانوئل ماکرون آموزگار را قهرمان ساکت و کشتار او را حمله تروریستی اسلامی نامید. ماکرون گفت اسلام در یک وضع بحرانی قرار دارد و او ساکنان کشورش را به حفظ ارزش‌های دنیوی و فرانسه دور از اسلام افراطی دعوت کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان میگوید تحقیر پیامبر تقریبا 2 میلیارد انسان روی زمین کاری درست نیست. وی گفت
که این 2 میلیارد تقریبا 2 میلیارد یا 1 میلیارد زیادتر انسان‌هایی که پیامبرشان را از جانشان، از پدر و مادرشان زیادتر دوست می‌دارند، یعنی اون رو دشنام دادن، تحقیر کردن، مسخره کردن. حالا ببینید که عاقبتی بد دارد، چی در عصر زمان ما، چی در آینده‌های دور و نزدیک، چی در گذشته ها.
با گذشت 2 هفته از قتل آموزگار فرانسوی بحث این موضوع کم نشده است. در پی حمله های لفظی مناسبت ترکیه و فرانسه، 2 اتفاقچی در سازمان نظامی ناتو به سردی گرایید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک جوان از نویه رشتخلای ولایت بدخشان شکایت از آن دارد که با وجود ختم دانشگاه طریق کوتای پرزیدنتی و دریافت راحت نمی‌تواند جای کار پیدا کند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. مقامات ناحیه سبب بیکاری این جوان را در نبودن جایهای کاری خالی میدونند، اما در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند مقامات محلی موظفند افرادی را که راحت دانشگاه را دارند به کار تامین نمایند. رمیز نسیموف که سال گذشته دانشگاه اگراری تاجیکستان را با اختصاص زوتکنیک ختم نموده است، میگوید نه در محل زیستش و نه در جای دیگری از روی این اختصاص نمیتواند کار پیدا کند. این جوان 23 ساله در صحبت به رادیو آزادی گفت از دانشگاه راحتش دادند که رفته در بخش کشاورزی رشتخلا کار کند، ولی در این اداره با او گفتند نیاز به کارگر ندارند.
رفتم میگه جای کار نیست، خیلی بعد یک روز میشوه یا بعد یک هفته میشوه، خیلی موبایل ده یک سال گذشته، یک سال شده یکون اطویت نشده، خیلی بیکار مونده. چوکنه
نگرانی این جوان در حال است که طبق نظامنامه کوتای پرزیدنتی دانشجویان دارای کوتا پس از ختم دانشگاه باید به جای کار در محل زیستشان حاضر شوند. مسئولان وزارت معارف گفتند در صورت سرکشی نسبت جوانان چاره های گوناگون اندیشیده می شود. رمیز نسیموف می گوید اگر تا 3 سال در زادگاهش از روی اختصاصش کار نکند، نمی تواند دیپلمش را از دانشگاه گیرد. نوروز میرزازاده مسئول وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 27 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات های محلی در منطقه ها عهده‌داران افرادی را که با کوتا دانشگاه را ختم نمودند به کار جلب نمایند. او تاکید نمود که در صورت نبودن جای کار، جوانان یک مدت تا پیدا شدن کار می توانند انتظار شوند.
قبول داوطلبان با کوتای پرزیدنتی در اساس با در نظر داشتی به اختصاص های کارگری نیاز داشتن در محل، وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان نقشه قبول داوطلبان را طبق کوتای پرزیدنتی در محل حال ها تهیه میکند، تصدیق میکند و با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می نماید.
شیراز عزیز محمدوف معاون مدیر اداره کشاورزی ناحیه رشدقلعه میگوید آنها در بخش کشاورزی به کارگر نیاز ندارند. او تاکید نمود که چند درخواستی از سوی جوانان برای جای کار دسترس شده است که اسم کارجان را در اداره شغل اهالی ثبت نموده با فراهم شدن جای کار دعوتشان خواهند کرد. برخی از آگاهان بر این نظرند که دورنمای تامین جوانان به جای کار بر اساس کوتای پرزیدنتی درست برنامه‌ریزی نشده است و بنابراین مشکلات پیش می‌آید. یعقوب سعید روزنامه‌نگاری تاجیک میگوید پیشنهاد آمار بردروغ جایهای کاری خالی یکی از سببهای بیکار ماندن جوانان دارای کوتای پرزیدنتی شده است. کوتای پرزیدنتی برای تحصیل در دانشگاه‌های عالی تاجیکستان سال 1997 با هدف دستگیری دختران دهات با گرفتن معلومات عالی جاری شد و بعداً برای پسرها نیز پیشنهاد گردید. طبق اطلاع رسمی تا سال 2019 بیش از 21 هزار نفر طریق کوتای پرزیدنتی به مکاتب عالی داخل شدند که از این زیاده از 12 هزارش را دختران تشکیل می‌دهد. هرچند مسئولان وزارت معارف میگویند دسترسی به کوتای پرزیدنتی شفاف صورت میگیرد، ولی در مدت عملی شوی این برنامه شکایت ها از ناعدالتی در دریافت آن بارها صدا داده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سابق مشاور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که در دوری دوم پرزیدنتی دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را برای موضع‌گیری مشترک در قبال چین یا به اصطلاح تشکیل نیروی مشترک مایل کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. فیونا هیل سابق مشاور شورای امنیت ملی ترامپ در امور روسیه و اروپا حالا در پژوهشگاه بروکینگ با حیث محقق کار میکند. هیل گفت که این هدف را ترامپ علکه میخواست از امسال دنبال کند وقتی خواست پوتین در جلسه گروه هفتگانه کشورهای صنعتی اشتراک کند. فیونا هیل که روز 27 اکتبر همراه با پروفسور دانشگاه استنفورد و سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین استیون پیفر در یک بررسی شرکت داشت گفت ترامپ خیلی میخواهد که با پوتین در قبال چین نیروی مشترک تشکیل کند. او گفت به علاوه این همه خوشمعاملگی های مثل بیایید مهمان شوید، ظاهراً در پی سازش نظارت سلاح‌ها موضوع چین قدمی بعدی خواهد شد. ولی به باور هیل پوتین از چنین درخواست اقدام علیه همسایه شرقیش تا جای عصبانی می شود. او گفت روس‌ها واقعاً هم این را نمی خواهند. ترامپ زمانی که سر قدرت آمد از سال 2017 به موضوع چین رو آورد و یک جنگ تجارتی با پکین را براه ماند. سال جاری برخی شرکت های چینی از حق فعالیت محروم شدند. ماموریت ترامپ چین را در تجارت ناعادلانه از جمله جاسوسی در ساحه صناعت، انتقال مجبوری فناوری ها به اختیار شرکت های دولتی و غیره گناهگار کرد. و اینچنین شرکت های فناوری چینی را به جاسوسی به منفعت حکومت چین عیبدار نمود. ماموریت ترامپ شریکان و متفقانش از کشورهای دیگر را به تحریم کردن فناوری های چینی نوعی 5G تله می دهد. تابستان این سال وقتی تنش در روابط با چین شدت گرفت، ترامپ اعلام کرد که میخواهد با وجود مخالفت های دیگر رهبران پوتین را به جلسه رهبران کشورهای عضو گروه G7 دعوت کند. با عضویت این سازمان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا شامل هستند. تا سال 2014 روسیه هم یک عضو این گروه و آن زمان نامش هم مطابق با شمار کشورهای عضو G8 بود. ولی بعد تصرف نیم جزیره قریم اوکراین مسکو را از حیات این سازمان بیرون کردند. هیل گفت که روسیه از پیشرفت با سرعت چین ترس دارد و نمیخواهد در حالت رقابت گئوپولیتیکی با این کشور قرار گیرد. با گفته او ایالات متحده آمریکا برای روسیه یک خوبی کرد که چین و روسیه را برای نزدیکتر شدن با هم تکان داد. تا حال واشنگتن از راه جاری کردن تحریم های اقتصادی و مانعه ها مسکو و پکین را مجازات و خشم آنها را به بار آورده است. ولی با این وجود روسیه از آنکه سرحدش با چین دست نارس است بسیار ناراحت می شود. مسکو و پکین سالهای 1990 و 2000 در پی اختلاف های سرحدی دوران شوروی و هم سازش های مرزی امضا کردند. با گفته هیل زد و خورد های سرحدی چین با هند در یک نقطه مشترک مرزی در هیمالای می تواند کرمل را ناراحت کند. او گفت اگر شما در مسکو نشسته این همه را مشاهده میکنید، شاید به این فکر بیفتید و نگران شوید که موضع گیری چین در مسائل گویا حل شده اختلاف های سرحدی تغییر یافته است. ملتگروهای چینی تا حال قسمت های در شمال امور را همچون قلمروهای تاریخن چینی ارزیابی میکنند و از احتمال دور نیست که چین کوری را که روسیه با قدیم کرد تکرار کند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان گرامی، من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده برنامه مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز.
چرا دلار در تاجیکستان کمچین شد؟ بانک ملی چی میگوید؟ صاحبکاران چی نظر دارند؟ مهمان نیست پندیمی کرونا ویروس راهی سیاحان را به تاجیکستان بست و مهمانخانه ها را بی مشتری و کارمندان را بی درآمد گذاشت.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم محمد وفا رضازاده خواهیم شنید.
آزیا پلوس با تکیه به منبع خود می نویسد که شرکت سامان ایر تا کنون اجازت مقامات چین را برای انجام پروازهای دائمی دریافت نکرده است. هرچند قرار بود اولین پرواز منتظم بعد تنفس 7 ماه تاریخ خط سیری دوشنبه اورومچی در آخر ماه اکتبر انجام شود. با این هم اکرام سبحانزاده رهبر آژانسی اویاسای گرجانی تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری گفته است که بلیط ها برای این خط سیر علکی در فروشان و وابسته با شماره مسافران در دو هفته یک مرتبه سامان ایر و شرکت هوایی چین پرواز را عملی میکنند. ولی سبحانزاده سنه دقیق را به زبان ناورد. در همین حال مرکزهای بلیط فروشی میگویند بنابر مشخص نبودن سنه بلیط دوشنبه اورومچی را ندارند. تاجیکستان از اول سال روان حجم صادرات نیروی برق به کشورهای همسایه را بیش از 43% کاهش داده است. خبرگزاری اویسا از قول ریاست‌های مربوطه بخش انرژی کشور میگوید درآمد از فروش نیروی برق به کشورهای همسایه در 9 ماهی سال جاری زیاده از 48 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال پیش 37 میلیون دلار کمتر است. در همین حال بخش مربوطه معلومات را درباره حجم انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه افغانستان و ازبکستان افشا نکرد. یادآور میشم که قبلا تاجیکستان بنابر پس شدن سطح آب صادرات نیروی برق به افغانستان و ازبکستان را قطع کرده از ماه سپتامبر دادن برق را به این کشورها از سر گرفت. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت شماره مهاجران کاری در پایتخت روسیه 40% کاهش یافته است. بنابر این مقامات مسکو آدمان را برای کار از دیگر منطقه های روسیه جذب میکنند. با گفته آقای سابیانین، نه همه مسکوی ها آمادن که در دست دلی جاروب گیرند. شهردار مسکو پیشتر گفته بود که کاهش شماره مهاجران و پاندمی کرونا ویروس و بسته شدن مرزها را دارد. او هشدار داده بود که مشکلی ها پیش خواهد آمد. مسکو در فصل سرما گروه های ایلاوگی را برای کارهای دستی موقتا جد میکرد. اظهار داشت او مرزها با کشورهای بسته شدند که ساختمان های مسکو را با نیروی کاری کافی تامین میکردند. متاسفانه بناکاران روس نمیتوانند جای آنها را پر کنند. در حال حاضر در ساختمان های شهر ده ها هزار کارگر نمیرسد. افزود او